أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرس. بحث ما تا درس 23 سوره مبارکه شرح رسید که به اشتباه انشراح در کتاب ها میاد. بعضی از قرآن ها انشراح داره. سوره انشراح درست نیست. ما انشراح نداریم مثلا. نشرح هم نونش متکلمه، نون متکلم ملغیره و نونش نون باب انفعال نیست که انشراح باشه. سوره شرح. علم نشرح. نشرح از شرح میاد. خب. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک و ازرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا لک فإن مع العسره فإذا فرخته و الى ربک. این سوره عنایت بزرگ خدا رو به شخص اول عالم وجود، ذات مبارک رسول الله، بابت تحمل های ویژه رسول الله نشون میده. اصلا یه دوره پیامبر شناسیه، یه دوره نبوته، نبوت شناسی این سوره. اصلا یه دوره مسیر شروع و اتمام تمام حرکت های تکاملی انسانه. هر کی میخواد یه دوره ببینه دنیا چه خبره، سوره شرح رو فقط ببینه. چیزی لازم نداره، همه چی توش هست انشالله خواهید دید. ترجمه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. علم نشرح لک صدرک، آیا نگشودیم برای تو سینت را؟ ببین لم نشرح متکلم مع الغیره، شرح یا اشرح و اشرح و نشرح دیگه. ببین واضیره، چون بلدید مثل مضارع دیگه آب خوردنه. اشرح و نشرح، نشرح و میگشاییم، لم نشرح نگشودیم، آیا نگشودیم. این میشه هم استفهام، هم فعل استفهام، هم فعل جهده. آیا نگشودیم ما برای تو سینت را؟ و وضعنا عنک وزرک، و بر نداشتیم از دوش تو چی؟ بار تو رو. وزر یعنی بار. بار رو دوش کسی هست برداری. الذی، اون باری که، انقذ ظهرک، پشت تو رو چی؟ شکست پشت تو را. انقذ، انقذ یعنی چی؟ شکست. ظهرک یعنی پشت تو رو. دست شما دارم. و رفعنا لک ذکرک، و چیکار کردیم ما؟ بلند کردیم، رفع کردیم برای تو چی؟ یادت را. ترجمه سریع چی میشه؟ ما یاد تو را برای تو بلند گردانیدیم. بس فعل بیاد آخر، ولی تحت لفظیه فعل میاد چی؟ اول که مطابق چیز باشه، در حقیقت خود آیه باشه. فإن مع العسر یسرا، پس ان همانا مع العسر همراه با سختی چیه؟ یسرا، آسانیست. العسر معرفه است، الف لام داره، یسر نکر است، حالا نکته داره. یسر یعنی آسونی، العسر یعنی سختی معلوم، سختی مشخص. ان مع العسر یسرا، همانا که چی؟ با، بگید پس، با سختی آسانی است. نه که بعدش آسانی ها، نگو بعد از سختی آسانیه، گو چی؟ همراه، مع، معیت داره اینا با هم، معیت داره یعنی با هم هم. تازه یه سختی مشخصیه و هزاران آسانی نامشخص نکره. فایزا فرخته فنصب، پس هنگامی که از یه سختی در راه خدا فارغ شدی، فرخته فارغ شدی چی؟ فنصب، پس تلاش و کوشش کن. و الی ربک فارغب، به سوی پروردگار چیکار کن؟ مشتاق شو. ارغب یعنی توجه کن، جلوه کن، توجه خودو جلب کن، در حد مشتاق بشو، رو بیار. خب سه تا واژه رو گفتنی که علم نشرحه، آره نگوشودیم. ریشش شو و روحه. شرح یعنی گشودن، شرح صدر یعنی گشودن سینه، که کنایه از ایجاد ظرفیت و تحمل بالا نسبت به دریافت معارف، سختی ها و مسئولیت هاست. بسیار بسیار امر مهمیه. سعه سطر در روایت فرمود آلت و ریاسه سعت و سطر، ابزار رهبری و مدیریت چیه؟ داشتن یک سینه فراخه، یک شرح صدره. شما امکان نداره بتونی مدیریت خونه رو با اینکه محیط جمع‌گیریه باید دست بگیری الا که شرح صدر داشته باشی. هر وقت شرح صدر در دست میدی همه چی رسا میپاشنی، با شهر صد قوقا میکنی تو مدیریتت. بله همینطوره. آدم کم حوصله، زود رنج، زود ببر فلان، اینا معمولا تو مدیریت دچار چی؟ بحران میشن. چون مهمترین ابزار فرمود آلت الریاسه، ابزار مدیریت و رهبری در یک جامعه داشتن سعه صد و شرح صد. تلاش کنید همیشه از خدا اینو بخواید، خدا ظرفیت ما رو برای دریافت معارف، سختی ها و مسئولیت ها بالا ببر. ببین قدرت تحمل رو به ما بده. این میشه انسب، تلاش و کوشش کن. از نون و صادوبا نصب به معنی رنج دیدن و سختی کشیدن در انجام کار، یا نصب. انسب فی الامر یعنی خودت رو به سختی بینداز، تلاش و کوشش کن. بله نصب همینجوره. ببین یه وضعی داریم، یه رفت داریم، یا حالا این نصب هم داریم. نصب هم تلاش و کوشش و سختی افتادن، یعنی خیلی. ببین یا کوشش شما این کوشش آسانیه، این نمیگم نش نصب، این کاری از روان انجام میشه که راحت میگه آه چقدر راحت بود. نه، اگر کاری رو با عنایت ویژه شروع کنی، تلاش ویژه‌ای رو به سختی بنویس، خودتون میگن انصاف. جالبه ظاهرا انصاف دستوریست که ما لحظه ازش نباید غافل باشیم. حالا میگم ارغب، مشتاق شو، متمایل شو. رغب و رغبت یعنی تمایل و اشتیاق داشتن. این ریشه وقتی با الا به کار میره به معنی توجه، تمایل و اشتیاقی است که در مسیر رسیدن به یک هدف ایجاد میشه. اینم با الاست. چون فرمود الا ربک فرغب. اینجوری بوده. فرغب الا ربک. فرغب الا. دیدم چون فعل آخر آمد، نگاه کن ترجمه تحت لفظیش فارسیش خوب شده. الا ربک فرغب چی شده؟ و به سوی پروردگارت پس مشتاق شو. پس اگه اول میاد دیگه ترجمه فارسی روان همین بود دیگه، تحت لفظیش همون روان، چون فعل رفت آخر به دلیل رعایت سجع و قافیه و ملاحظاتی که در خود چیز هست. البته این نیست، فقط وقتی یه چیزی مقدم میشه یادتون باشه. عنایت و توجه بهش هست. بعضی وقتا مفید حسره، تقدیم و محقق و تأخیر یفید الخصر. شما مفعول بس آخر بر اول میاری، برمیشه مفعول خیلی مهمه. ایاکه نعبود، چرا ایاکه نعبود و که بوده بوده؟ ما میپرستیم، ما تو را، اینجوری بوده. ولی وقتی تو را اومد اول شد ایاکه، این انحصار رو میرسونه، یعنی فقط تو را میپرستیم. ببخشید آقا فقط از کجا آوردی؟ از اینکه ایاکه اومد اول، مفعول اومد قبل از فعل و فاعل، این انحصار رو میرسونه تو عربی. خدا میخوام بگه مشتاق شو، متوقف که بگه مشتاق شو، بگه اول مسیرتو درست کن. الی ربک، حالا مشتاق شو. الی ربک چی شد؟ مشتاق شد. اول الی ربش مهمه. خیلی هم مشتاقن، خیلی هم متمایلن، خیلی هم کوشش میکنن، خیلی ها تو به زحمت مینوزن خودشون رو، پشیزی هم ارزش ندن. چون الی رب نیست، الی رب بودنش مهمه. لذا اول میاره الی ربک فرغب، به سوی پروردگارت. و الا خب این واژه‌ها رو که دیگه دیدید رد میشیم. کارگاه سوره هم که می‌بینید آ یعنی چی؟ آیا لم نشرح، نگوشودیم. لا برای کتو رو، صدر سینه، نه سینه صدر کس. و وزعنا برداشت. ببین وزع یعنی یه چیز رو یه اینجوری برش می‌داریم، معمولا هم از بالا میاری پایین. این تخت پاکونو میبینید؟ این بالا اگه باشه من بیارم بذارم اینجا میگم وضعش کرد اورتود. لذا توازن رو توازن میگن. این چی؟ تو بالایی، خودتو میاری پایین مقابل دیگران. ولی کسی که پایینه دیگه توازن معنا نداره، پایینه دیگه. حالا بدبختی که بعضی که پایینن تکبر میکنه، اون دیگه مکافاتیه. حالا کسی که بالاست خودشون بالا میبینه، حالا یه چیزی میگیم خب بالاست دیگه، حالا میبینه. ولی بدبختی اینه که کسی که پایینه خودشو چی؟ بالا میبینه، اون دیگه مکافاتیه. تکبر آدم دون و پایین و بی سواد خیلی سخته. و این مشکلیه که تو مثلا بعضی وقت زمان خانه دار و بعضی چیزا نگاه میکنید طرف هیچ فضل و کمالی نداره، دیگه شوهرش پول داره فقط، هیچ چی دیگه نیست. نگاه میکنی اصلا نمیشه پای سلام، اصلا نمیشه سلام داد. اصلا اون مشکل روحیه، اون پریشانی باطنیه، اون لجن بودن دل و قلب و روح، همه چی اوج فساده. کشته آدم به خاطر نشانه تنزل روی معنوی و تنزل عقلانیست. عقلانیست واقعا انسانی که فاقد هر نوع شعور اولیه است دچار حالت تکبر میشه. من خواهشم اینه که حالا تکبر چند جوره. یک نوع تکبر، تکبر مخفیه که اکثرا بهش مبتلاییم ما و خیلی فاسد میشیم پشت تکبر مخفیمون. بعضی وقتا تکبر ظاهری میاد که خوبه، البته بعضی وقتا اوج بعضی از تواضع اوج تکبر انسانه. چیزی بعضی اینجوری میگن سلام علیکم، همچنین یه تواضع میکنه اوج تکبرشه. یعنی در تکبر خودشو چی میکنه؟ در قالب تواضع نشون میده. حالا این چی جای خودش، ولی بعضی از تکبرها مخفیه، بعد جلوات داره. من یه کتاب خیلی زیبایی توی این موضوع هست، انشالله اگر چیز رو اینو حتما بخونید، خیلی خیلی زیباست. همین تکبر مخفی، اصلا ناب کار خودتونه، اصلا جون یعنی خوبه دیگه، برای همه هم خوبه دیگه. این که من میگم خوبه، آی پناهیان، انشالله آی پناهیان حدود 50 جلد کتاب آثارش داره در میاد، یکی بحث تیزش در آمده، 3-4 تا کتاب در آمده داره، یعنی تکبر مخفی کشه انشالله بره. خیلی خوبه در مقابل نامحرم. بله بله، این مشکل همینه دیگه، شرار و خصال رجال، خیار و خصال نساء. مولا فرمود شرار و خصال رجال، خیار و خصال نساء. بدترین خصلت های مردها بهترین خصلت های زن هاست. های تفاوت ها گفتم 1000 تا داریم، حالا 4 تا دونش اینجا گفته شده، 4 تا دونش حال دو بعد داره که الجبن و الکبر و الزهو و البخل، این 4 تا یکی برای تکبره. تکبر در مقابل نامحرم، اینجا که نامحرمی نشسته اینقدر آدم تفسیر نکنه اینا، مثلا این خودش خوبه. انسان زن خوبه خودشو سفت بگیره، زن مقابل نامحرم که واقع شد چیکار کنه؟ دیدید بعضی ها چیکار میکنن؟ اصلا نمیبه بابا این خواهر، مثلا این شوهر خواهر که بدتره، که این نامحرمیه که تو زندگیتون از بعضی از اسرارتون مطلعه. تو اتفاقا خودتو باز بیشتر جمع کنی، بیشتر مواظبت کنی. تو یه نامحرمی که یک ثانیه از بغلت رد میشه میره، اونم نامحرمه، اون دیگه کاری به تو نداره، رد میشه. شوهر خواهر داماد کسی که در مورد توی زندگی بعضی از اسرار خونه هم میدونه، بیشتر باید مراقبت کنی، از خود بیشتر مواظبت کنی. و اونجا تو هم رعایتش دقیق تره و فنی تره. نگاه میکنی اصلا هیچ، اصلا خیلی مثل برادر. آقا برادر اونا دیگه به هر حال دیگه اینجا نه، اصلا این حرفا نیست. شر به شدت مراقبت میکنه و خیلی بسیار از فساد ها از همینجا ناشی میشه. بنابراین تکبر در مقابل نامحرم به شدت پسندیده است. تکبر هم معناش این نیستش که انسان برداره مثلا اون تکبر منفی به معنی اصطلاحش، نه، از خودش عظمت و کبریا نشون بده. زن ابهت خودشو در مقابل نامحرم حفظ کنه، خودشو دست و بال نامحرم نندازه. دیدی بعضی هم میرسن میشه سلام علیکم، خیلی خیلی خوشحالیم، اینقدر با عرض و طول و با چی سلام علیکم میکنه، اصلا چیه تو نامحرم برای چی این کار رو میکنی؟ تکبر همینجاست، سلام علیکم میکنی چه منو داره؟ اول از این که مرد باید به زن جوان سلام بکنه ابتدا، منو نداره. زن جوان هم همینطور خیلی چی نیست، مگه تو طرف ظرفیتی ببینیم مثلا چی باشه اینا. اصلا این ارتباطات خیلی، حالا همین چی به هم ریخته، ولی میخوام بگم که اون تکبره، اون جایگاه خودشو داره. اما تواضع زن در مقابل همسر خودش فوق العاده به مهمترین رکن استقرار زندگیست. و مشکل اون همینه، اینجا تکبر پسندیده است اما نامحرم. تا میخواد به ضدش تبدیل شه مثل آدمای نظامی تو محیط کارشون، بس نظامیگری اختصاص ابهت و جلالات و اقتدار رو بزن بکوبیست، محیط خانواده مثلا رعوفت و مهربانی و فلان میان قاطی میکنن، همون روی محل کار رو میارن تو خونه، بعد میبینی که او چقدر مشکلات داری اونجا، چقدر مسائل پیدا میشه. یعنی هم روحیه نظامی قراره تو خونه اونجوری چیز کنه. این تکبری هم که در زن گفته شده خوبه، بر تمام نامحرم در واقع پدر و مادر حتما تواضع خوبه، حتما اصلا اوج تواضع مقابل همسر و پدر و مادر، خواهر و برادر محارم تواضع 100% پدر. مقابل نامحرم اونم تو مواضع خودش فقط، همونجوری که ترس هم همینجوره، ترسه که صیانت میکنه زن رو. زن اگه زن نترس معمولا در معرض آسیب‌های زیادی واقع میشه، چون بهش طمع زیاد میره. زن نباید تو هر جایی هر موزه هر موقع شب تو هر وقتی خودشو بزنه، نه پسندیده نیست، این هنر نیست، نه آدم شجاعی هم مثلا، نه این شجاعت نیست، این حماقت. چه شجاعتی؟ شجاعت اینه که تو اسلوب علمی تونی عقلانی تصمیم میگیری، وقتی طمع در تو میکنن باید جایی واقع بشی که خطر میشه، اصلا نباید بری، اصلا نباید واقع بشی. ترس زیانت میکنه تو رو، حفاظت میکنه ازت و اینها. همونطور که بخل هم همینطوره، اما در مقامی که نباید بترسی، اصلا نباید بترسی ها، لازم میشه بری جبهه با شجاعت مقابل دشمن دین وایسا با تمام توان، با اوج اقتدار و شجاعت. خیلی خوب عرض میکنم، دوباره ترس هم در اون موضع خودش پسندیده است. همونطور که بخل هم همینطوره، بخل زن در حفاظت و زن فرمود حافظاتون للغیب، در قیاب همسر خودشون حفاظت میکنن خونه رو. زنی اگر بخل نشته باشه ظرف چند روز تمام مال و اموال خونه و چیز شوهر همه رو بذل بخشش میکنه میره، هر کی از راه میرسه یه چیزی مایزی بهش بده بره و اینا. این بخل زنه که زندگی رو حفظ کرده. روحیه بخل یعنی حفاظت و صیانت از اون چیزی که مال دیگرانه، به خصوص مال همسره، اصلا مال مشترکتونه. این عوامل قوام خانواده است، ابزارها وسایل ضروری خانواده یا غذای ضروری برای اولیاتون، اصلا نباید بدی بره. پس بخل ببرزی، مواظبت کنی، صیانت کنی، این پسندیده است. همونطوری که زن در اموال شخصی خودش اصلا نباید بخل داشته باشه، اصلا پسندیده نیست. چیز ارث رسیده به یا درآمدی داری ببخش، جواب باش، کریم باش، حتما پسندیده است. با حضرت معصومه کریمه بوده، کریمه مظهر جود و سخا و بخشش از اموال خودش، چیکار نداره؟ عالیه، عالیه. بذارم ممکن اینجا رو قاطی کنی، روحیه بخلی که اونجا هست داشته باشیم اونو بعدن میبرن تسری بدیم تو اموال خود. خیلی بده، خیلی بده. یعنی چی؟ یعنی چی شما اموالتون جمع کردید برای خودتون؟ من نگفتم بیاسیت کنید، ببخشید، صلح بدید، برید خیریه درست کنید، هزار تا کار میتونید بکنید، برید بکنید. اون تو اموال غیر بود که اینجوری بود، تو اموال خودتون اصلا این پسندیده نیست. مثلا میمونه انباردار یا امین اموال یه چیزی بخواد بذل بخشش بکنه، نه پسند نیست. اونجا بخل خوبه، نگهداری، امساک کنی. اینا ما را انداختی به این حدیثا، نه خوب نیست که وقت میگیره. بله، 6 تا نبود، 4 تا بود. نهج البلاغه، انقضا شکست، زهر پشت، رفعنا بلند گردوندیم، ذکر یاد، فپس این نه همانا ما با عسر سختی مشخص، یسر آسانی نامشخص، ازا هنگامی که فرخت فارغ شدی، انصب تلاش کن، کوشش کن، الا رب پروردگار، ارغب مشتاق شو، متمایل شو. آفرین. ببینید ما نکته های ترجمه اینجا من اشاره کنم، سوره رو نگاه کنید با من باشید. اصلا ما 3 تا حرف داریم، واب، فا، ثم. با من باشید. علی آقا و سید آقا از این در میخوان بیان تو، در یه جوری بزرگه، دوتایی دستشون تو دست هم با هم میان تو، میگم جا علیون و سعیدون، علی و سعید با هم میدن تو، و یعنی با هم میدن. گایز علی آقا میاد تو، بزرگتر پشتری سعید میاد، میگیم جا علیون و سعیدون، بلا فاصله بعد از علی سعید اومد تو، ولی سعید بعد از علی آمد، میگم ف. گاهی از اوقات هستش که نه، علی آقا میاد تو اول، یه مقدمه چینی کنه، جناب شما آماده کنه، با منبری کنه که سعید سخنان اصلی او بیاد بره بالا و اینا. لذا میگن جا علی جون ثم سعیدون، 3 تا پس. اصطلاح تو فارسی میگن چی؟ 3 پس. یعنی پس 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 چی؟ سعید آقا آمد. جا علی ثم سعیدون، یعنی علی اومد سه تا پس، یعنی پس یعنی با فاصله مثلا یه ربع نیم ساعت یه ساعت، هر چی به هر حال با یه فاصله قابل توجه اومد. اینجا هم همینجوری گفته، اینجا میگه فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا، فإذا فرقت فانصب، پس هنگام که فارغ شدی بلا فاصله کار دشوارتر آغاز کن، کوشش تیز کن اینا، و بلا فاصله شوق و رغبت خود به سوی پروردگار فرق بلا ربک متمایل به سوی پروردگارت بشو. اینا فه یعنی پشت هم فوریه. ببین علی اومد بلا فاصله برای سعید اومد، فه یعنی بلا پشت هم میان، ولی بلا بدون تراخی و فاصله است. ثمه بود فاصله داره، ثمه ردرنا و اسفل سافلین، انسان با خلقیم در احسن تقویم، انسان بعد که خلق شد تو احسن تقویم میره تو اسفل سافلین؟ نه، بعد از سالها زندگی تو این دنیا از قدرت آزادی و عقل خودش استفاده میکنه، اراده و انتخابهای خطرناک میکنه، بدتر از حیوان میره سقوط میکنه به اسفل سافلین. ثمه ردرنا و اسفل سافلین، انسان بعد از خلقتش در احسن تقویم، ثمه در اسفل سن یا در علایلین، اونم ثم است، فرق نمیکنه. اونا بعد از انتخاب ها و کوشش ها و تلاش ها و تحصیل ها و بزن به کوبا و اینا. بیایید سراغ برای شما عرض کنم که تفسیر است. بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، آیا پیامبر ما برای تو به تو شرح صدر ندادیم؟ و وزن و انکه وزرک، ما بار تو را دوشت بر نداشتیم؟ الذی انقض زهرک، باری که پشت تو رو داشتی شکونده بود، اینقدر سنگین بار سنگین رسالت و مسئولیت هایی که به دوش پیامبر بود، قراره یه جهانی رو به سمت اسلام دعوت کنه، شما چهار نفر میخواد دعوت کنی کلی دوستان عارضه روحی میشی اینا بشه نشه چیکار میخوای بکنی، اون جهانی رو قراره دعوت کنه اینا، خیلی بار سنگینیه، او رحمتا للعالمین قرار بشه، قراره همه دنیا رو بیاره و اینها. و رفعنا لک ذکرک، آیه پیامبر ما یاد تو رو بالا نبردیم؟ پس با آسانی سختی است، با آسانی سختی است، فارغ شدی نصب کن و به سوی پروردگارت رغبت کن. ببینید از مهمترین چیزهایی که در حقیقت برای تربیت پیامبر رسالت اصلیش چی بوده؟ تلاوت آیه بر مردم، تعلیم، تزکیه، تعلیم و در حقیقت اوردن همین مسیر، همین مسیری که ما هم فرارمون هست در محدودهای خودمون. یک مادر یه خانه بایستی اولین کاری کنه تعلیم قرآن کنه به بچهش، از وظایف قطعیش دیگه، سه تا وظیفه که شما بیشتر نداره که ادب بدی، یکی تعلیم قرآن بدی، یکم اسم خوب بذاری روش، اینا یه چیزای اولیه است. خب تعلیم قرآن هم تلاوت آیات دیگه، بعد تعلیم کتاب و حکمت دیگه، بعدم تزکیه، بعدم تعلیم کتاب و حکمت. هم رسالت پیامبری در محدود خانه به عهده شمای خانه‌دار مادره که به بچه‌ت منتقل کنی. شما هم نیازمند همین ابزارها هستی. اول علم نشرح لک صدرک، پیامبر ما تو وسعت وجودی دادیم، سینه تو فراخ کردیم. چقدر به تو بد گفتن، چقدر به تو فحش دادن، چقدر ناسزا گفتن، چقدر خاکستر به سرت ریختن، چقدر خار و خاشاک سر راه گذاشتن. تو همه این رو به خاطر خدا تحمل کردی، چقدر تهدید کردند، تو اصلا مطمئن نبودی تا صبح زنده بمونی. نگاه کن شما میتونی بخوابی، هر لحظه احتمال دیگه بیان بکشنید، چقدر التهابه. اینا واقعی بود، درست حالا معید من عند الله بود، به هر حال پیغمبر چی بود، ولی میخوام بگم این تهدیدهای ظاهری، زندگی ظاهری داشت پیامبر، توی زندگی ظاهری بسیار اینا سخت و سنگین بود و نیازمند مدد الهی بود. اینها از ابزارهای مهم تربیت و هدایت انسان‌ها اینه که ما شرح صدر داشته باشیم، سینه‌مون فراخ باشه، قلبی گشاده، روحی بلند و بزرگ. حالا قلب مراد قلب صنوبری نیست، مادی، مراد همون روحه، اون نفس در حقیقت الهی ماست که در حقیقت میخواد تحمل مشقات رو کنه که در جسم ما حضور داره و اینها. و ما اومدیم باری که بر دوش تو بود و تو نشون دادی که بار خوب می‌کشی، خوب میبری جلو، من این بار رو یواش یواش سبک کردیم. طبیعیه، خدا قرار نیست یک سر انسان رو زیر بار نگه داره، زیر بار حدی داره، مراحل آزمایشیه، در حقیقت فشارهای زندگی محدودیت داره. و زرنا انکه وزرک، پیغم رو برداشتیم، تو یه محدوده های تو تربیت بستی، فشار سنگین بهت میمد و اینها. شما نگاه کنین دورانی که مثلا بچه میخواد متولد بشه چقدر دوران سختیه، اون یه دوره تربیت جسمانیه بچه است دیگه، دورهای سختی، وهنن علا وهنه، دشواری های دوران حمل و اینها، بعد وضع بچه در حقیقت زایمانش دشواری‌های بسیار سخت داره که فرمود تمام گناهان زن هینه بس بخشیده میشه، از بس که این عمل سخت و مشقت آمیزیه و دشواری داره و اینها گنی بخشیده میشه، مثل روزی که مادر متولد شده زنی که زایمان میکنه. بعد برای شما عرض کنم که دوران دشواری‌های اولی که برای حفاظت بچه هست چقدر سختی و مسئولیت داره. یک لحظه غفلت از بچه خفه میشه، یک لحظه غفلت از بچه آسیبایی میبینه که اصلا دیگه نمیشه بعدا جبران کرد، یه چیزی بذاره دهنش بخوره، هزار تا عارضه بیماری که اصلا نمیشه جمعش کرد بعدا. اینا داره چقدر مراقبت، چقدر مواظبت، چقدر فلان. ولی اینا یواشاش بچه که بزرگ شده اینا رسید به دور نوجوانی میشه قاری قرآن، میشه معلم خوب، میشه آدم خیلی با شخصیت، میره برای خودش مکان پیدا میکنه، جای زندگی خوبی تشکیل میده، به هواها میان، اصلا لذت میبره، اصلا یه احساس عجیبه دست میده تو زندگی، یه احساسای همین مراحل سختش عبور میکنه، آرام آرام مراحل آسانی به بعد، بلکه برعکس میاد در حقیقت مددیارت میشه، کمکت میشه. حالا کاری نداره بعضی بچه‌ها میشن وزر و وبال و اوله دردسر تا کوچیک بودن راحت بودن که بزرگ شدن چی؟ اوله سه دردسرای جدید. اینا طبیعیه با همینا. باری که داشت پشت دار میشکن، یعنی بار رسالت اونقدر سنگین و سخت بود. پس ببینید میتونه انسان به مرحله برسه که صدای شکسته شدن کمرش بیاد. ستون فقرات هم فقرات گفتن چون خم میشه اصلا فاصله میگیره، فهمنی جدا شدن از هم گسیختنه، کلماتی که با فا شروع میشن همینه. این ستون فقرات داشت به هم میرخت و این از بس که این بار سنگین بوده. اینا مراد ستون فقرات ظاهری نیست، این بار ظاهری نبود، اون در حقیقت روح تو به اون شر سردی هم که ما بهت داده بودیم بازم چی؟ بازم اینقدر این بار سنگین بود داشت تو رو در حقیقت خمیده میکرد، داشت این پشت روح تو رو میشکست، اون عظمت چیزو. خب ما ابتدا به تو شرح صدر دادیم، بعد وضع وزر دادیم، اومدیم بار رو در حقیقت دوشت برداشتیم، بار سنگینی هایی که رسالت داشت و اینها، بعد بهت رفع ذکر دادیم. تو وقتی با اون اسباب شرح صدر اومدیم بار به اون سنگینی تحمل کردی و هیچی نگفتی و وایسادی پاشو اینها، حتی اونقدر اضافه رفتی که داشتی خودتو میکشتی برای اینکه اینا چرا مؤمن نمیشن. لعلکه باخون علا نفسه که الله یومینو، پیغمبر باخه یعنی قاتل، تو داری خودتو میکشی برای هدایت اینا، به تو چه ربطی داره؟ با من علی رسول الله البلاغ، تو وظیفه فقط ابلاغ رسالت داری، به تو ربطی نداره اینقدر شلوغ میکنی و اینقدر ناراحت اینا هستی اینا، یعنی اینقدر برات مهم بوده اینا. بعد ما به خاطر در حقیقت این وضع وزر و این تحمل عظیمی تو این راه بهت رفع ذکر دادیم. عرفنا لک ذکرک، رفع ذکری که بعد از شهر سعد و وضع وزر باشه رفع ذکرها. نگاه کنید الان فکر نمی کنم هیچ شخصیتی در عالم، شاید حضرت مسیح هم میگه برنزه پیامبر گرامی اسلام، در جهان مشهور و معروف باشه، قطعا هیچ نسل شناخت شده در جهان جز نسل رسول الله در عالم وجود نداره. سادات قبلا گفتم، سادات تنها نسل شناسنامه داره دقیق در کل جهان وجود دارن و سلسله شخص پیامبره و هیچ نسلی شناخت شده تر از این وجود نداره. اینا این رفع ذکره. همین یتیم علم آیه بعد میخونیم، علم یتیمم فهوا و دیگه زالن فهدا، همین در حقیقت این کودک رها شده در این بیابان ها، این کودک در حقیقت یتیم بدون سرپرست و اینها، میاد دوران آزمایش خودش رو طی میکنه، دوران تعصم رو طی میکنه، دوران که دوری از گناه داره و اینها، خودشو نشون میده در دوران کودکی، صلاحیت خودشو برای پیامبری جهان در حقیقت نشون میده و اینا، خدا میاد شرح صدر میده، بعد سنگین ترین بارا رو تحمل میکنه، در حد شکسته شدن کمر و اینا این بارا رو تحمل میکنه. رفعنا لک ذکرک، ما موقع رفع ذکر بهت میدیم، کاری خواهیم کرد که یاد تو در اول آخر، صبح پاشن با صلوات بر تو، بخوابن با صلوات بر تو، بلندشن با یاد تو، بشینن با یاد تو، عالم آدم اصلا دشمنانم دشمنی میخوام بگم دشمنی با یاد تو، یعنی دشمنان فقط یاد تو هر چجوری تو رو بزنن، چجوری اسم تو بسوزونن، چجوری بهت اهانت کنن. که شروع شده پروسا، بعد از چند تا فیلم یه فیلم جدید دوباره آمده، این مرتد پاکستانی دوباره فیلم علی پیامبر ساخته، دوباره دشمنم صبح تو فقط یاد تو از در، که چجوری یاد تو رو بزنن تو اینها، ولی بدونن که چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. خودشونو دارن میسوزونند، خودشونو باید میسوزونند، هیچ غیر از این نیست اینا. ما رفع ذکر به تو دادیم، اونقدر مرتبه یاد تو بلنده در عالم که حساب نداره. فإن مع العسر یسرا، پیغمبر دیدی خودت با یه دشواری های روشنی آسانی های فراوان بود. درسته سختی های رسالت سختی های جدی بود، مشخص هم از چه سختی هایی بود و اینها، ولی ما آسانی های فراوان رو همراه او به تو دادیم و همراه او بود. مردم بدانید حتما عسرها در زندگی شما هست، ولی یسرها رو هم ببینید و شکوه نکنید. پیغمبر یک بارم شکوه نکرده، چون به هر حال کنار اون دشواری آسانی ها رو میدید. العصر یعنی سختی، یعنی سختی های مشخص. یسر نکره اومده، یعنی آسانی های نامشخص فراوان و زیاد و اینا با هم هند. ما به دلیل تسلط شیطان بر ما، به دلیل بی جنبگی بی تعملیمون، تو سه چهار تا دونه سختی رو خوب میبینیم، خوبم بولد میکنیم، درشت میکنیم، بزرگ میکنیم، دائما هم به خودمون ور میریم و یادآور میشیم، دائما هم تو رخ ایمونمون میزنیم. یه دوتا بیماری دو چیه، تو رخ شوهرمون، تو رخ بچه‌مون، فلان، دائما ور میریم به همه با چهار تا سختی که داریم اینا، در حالی که صدها آسانی که کنار این وجود داره یک بار متذکر نمیشیم. مثل همون قصه که فرمود المؤمن بشرو به بچه و حزنو فی قلبه، مؤمن شادی تو صورتشه، غمش تو دلشه. ما متاسفانه شادیامونو تنها میخوریم، غمامونو با مردم میخوریم، و این بزرگترین رسم بی ایمانی است و نشان کفره. مؤمن شادیش رو میریزه تو صورتش تا همه شریک شادی او باشن، و غمش رو میریزه تو دلش تا مردم شریک غم او نشن. البته ما باعث بریم غم مردم رو جویاشیم، خودمون شریک غم دیگران بکنیم، وظیفه دیگران هست این کار، ولی من موظف نیستم دیگران رو از غم خودم مطلع کنم و مردم رو شریک غم خودم کنم. مردم چه گناهی کردن که بابت غمهای شما بسوزن؟ مردم خودشون منزگاهی خودشون غم دارند دیگه، تو نمیخواد رو غم مردم غم بذاری اینا. همچنین که میشینه شروع میکنه به بافتن و ساختن، نصفش راست و نصف بیشترش هم دروغ، به هم میبافه، از کاه کوه میکنه از مشکلات و سختی ها و کلی مردم آزاری میکنه و اینها. آزردن مردم چیه؟ یکیش همینه، غم های خودتو بیای برداری کوهی کنی یا چی کنی یا برداری بندازی به جون مردم. کی گفته همچی حرفی؟ کی خواسته همچی حرفی؟ بنابراین رسم ایمان، حضور در حوزه ایمان، شادی در صورت، غم در دل، خوردن شادی ها با مردم، خوردن غم ها تنها، این میشه رسم ایمان. بدانیم در کنار سختی های مشخص آسانی های فراوانی بوده، به سجده بریم و خدا رو سپاسگزاریم بابت آسانی های فراوان. و سختی ها که موجب چیه؟ سختی ها بلاهاست که میاد. بلا دو تا خاصه، یا گناه داری یا نداری. اگه گناه داری تطهیرت میکنه، اگه گناه نداری ترفیعت میکنه. بلا که خوبه که، مریضی ها که عالیه که، بابا ما با این گناهی که داریم چجوری میتونیم پاکش کنیم؟ میگه تو روش مریضی است که خدا میده. سه تا نعمت بزرگ داره خدا به ما، برای که ما راحت بشیم، سبک بشیم. یکیش نعمت فقره، با فقر آزمایش میشیم، تحمل میکنیم، کلی گناه میرزه، کلی ثواب میبریم اینا. یکی نعمت بیماری و مریضی است، و نعمت بزرگتر از اینطور نعمت مرگه. میمیریم دیگه گلر راحت میشیم. روایته واقعا نعمت مرگم نعمت خوبیه. شما اینا به ثواب خوب کردی، زودتر بری برسی به ثواب تو بهشت برزخی باشی، بعد از بهشت قیامتی بری انشالله اونجا مشغول بشی. ها انشالله دیگه. حالا چرا میشین؟ شما شک نکن اهل بهشتید، به شرطی که زبونتون رو کنترل کنید. اینا میگفتم حرف زدن زنا بشن دیگه، گناه نکنم با این زبان، بشن یه خوره شرح صدر داشته باشی، یک کمی حوصلت رو زیاد کنی، یک کمی گیر ندید به این همسران و ازشون انتظارات بیش از حد نشته باشید، یک کمی مراقبتتون رو روی اونها و روی بچه ها تو تربیتتون بیشتر کنید و دقت نظر، هرس بی خود نخورید، بی جد تو رخ بچه نذارید، بچه رو جسور نکنید علیه خودتون با به رخ زدن اشکالاتش و اینها، بچه رو خرابشون نکنیم، نابودشون نکنیم، خراب که نابود، اصلا جوری روش تربیتی غلطه که بچه خوب خوب رو با دست خودمون با سر میزنیم تو چاه، از بس که بده روشه اون. بچه خوبه، یه اشتباه کرده، چنان اشتباه رو بزرگ میده، چنان اشتباه باش آبروش میده، او دیگه میگه من که رفت آبروم، دیگه میرم من دیگه نیستم، من که چیزی دیگه نمونده برام، میزنه به سیم آخر. به جهتی که بچه‌هامون رو تنها نذاریم، تو تنهایی شیطان مسلط میشه، بسیاری از عبارات به تنهاییه. دختر و پسر رو با هم تنها نذاریم، بسیار خطرناکه. تو سنین مختلف، جاهای مختلف، حتی دختر با دختر، حتی پسر با پسر، بسیار خطرناکه. همه اینا عوارض سویی است که تو روایت شدیداً نهی شده. همه اینا، اینا رو بس مراقبت کنید. قطعا اهل بهشت نیم، شک نکنید. به هر حال مسیری که به مسیر بهشت، مسیر سختی نیست، ولی زحمت داره. میتونیم، ما میتونیم برسیم. انما العسر، پیغمبر بدون که با عسر و سختی دوباره تکرار میکنه. تکرار خیلی معنا داره. آسانی های زیادی که اول، سختی هایی که اول داشتی آسانی باش بود، تو ادامه هم سختی هایی داری جزئی، تا لحظه که میخوای بری سختی داری، ولی بدون آسانی های فراوانی بعدن دوباره اومد. پیغمبر ما، عزیز ما، رسول ما، فیضا فرخته فنسب، به تو میگیم اول شخص عالم وجود، پیروان تو، متدینین به دین تو، مسلمانان، مؤمنین بدانند که هر را فرخته فنسب، فارغ شدن بایستی نصب کنند. فراغ نصب میخواد. از هر کاری فارغ شدن فرقه فافا میاد. فا یعنی جدا شدن، از هم گسیختن. وقتی از یک کاری جدا شدی، منفک شدی، انصاب. انصاب یعنی چی؟ خوب دقت کن. انصاب تو معانی مختلفی که داریم و اینا، یعنی انسان خودشو به زحمت بندازه، به کوشش جدید و تلاش نو. فارغ شدن این جدا شدن از یک کار دیگه، خب تلاش جدید کار. یک لحظه انسان احساس بیکاری اینا. یعنی وقتی کاری تموم میشه، حالا بریم یه استراحت مثلا یک هفته‌ای بکنیم و یه چه مدتی مثلا چه کنیم. ما هم چیزی نداریم تو دین. معنیش این نیستش که ما روزمون سه قسمته. 8 ساعت رو می‌ذاریم، یه 8 ساعتی نیستم و تقسیمش فرق می‌کنه. آره دیگه، امروز داشتم برای بچه‌ها صبح تو کلاسمون بس می‌گردم که به این پیغمبر خدا، خدا می‌فرماد که دو سوم شب و نماز شب می‌خونده، یا نصفش یا یک سوم. یه شب به طور طبیعی، شبای متعارف عربستان معمولا 12 ساعت روز، 12 ساعت شبه. یه شب اگه بیشتر نماشه شبش، بگو 12 ساعت حداقل. 12 ساعت 3 4 میشه چند ساعت؟ میشه 8 ساعت. 8 ساعت نماز شب میخونه. تو نصفش بوده، خب؟ میشه 6 ساعت مشغول بوده. اصلا یه سومش بوده، یه سومش چقدر میشه؟ 4 ساعت. 12 ساعت یه سوم میشه 4 ساعت. 4 ساعت داره. در شبای زمستان قدر بدانید مردم، شبا طولانیه، حداقل 3 ساعت نماز شباتون طول بکشه. شبای تابستان تا 1 ساعت و نیم باشه. خوبه، توصیه‌ای که وجود داره دیگه. زمستان شبا طولانی میشه، حداقل 3 ساعت باشه. حالا هر کی بتونه وسع خودش. میخوام اینو عرض کنم که سرجم، خب اون پیامبر با اون عظمت، با اون فیضا فرخته فنسب، وقتی از کاری فارغ میشی، کار دشوارتر و مهمتر و اساسیتر شروع کن. همت جدید، کار نو و تلاش جدید. ما این 8 ساعتی که داریم در شبانه روز، سه قسمت میشه شبانه روزمون. یه قسمت برای عبادت و ارتباط با خدا و اینها، یه قسمت برای بین خودمون لذت‌های، حالا یه قسمت برای کار و کوشش و اینها. ما قطعاً ساعتی رو در روز برای خالی کردن بین خودمون و لذت‌های حلال بس داشته باشیم. تفریح کنیم، تفریح سالم درست. نشستن با همسر، نشستن با فرزند، گوش کردن، نگاه کردن به فیلم مؤثر خوب مفید، نمیدونم قدم زدن در پارک، استفاده از طبیعت، همه اینا پسندیده است در روز هم بس باشه. این نباشه آدم شب و روز کار کنه، یه جمعه بذاره چند ساعت بره بیرون. نه اینجوری نیست. اصلا در روز باید ساعتی داشته باشید برای این کار. خب؟ غیر از جمعه که واسه اصلا خالی برای این کارا بشه. این بیشتر این باشه. فیضا فرخته فنصب الی ربک. اما یادت نره پیغمبر، و الی ربک فرغب. یادت نره که بس به سمت ما فقط فکر کنی و بیایی. جای دیگه رو در نظر، چه بسا ما فیضا فرخته فنصب هستیم، بعد که فارغ میشیم کار سنگین داره، یک سره در تلاشی، ولی هیچ جهت الهی نداره. این بسیار خطرناک، اصلا پشیزی نمیاد. فنصب خوبه به شرطی که الی ربک فرغب باشه بعدش، یعنی تو اون جهت باشه. و الا تلاشا که کفارم خیلی زحمت میکشند و اینا، همش هفته، همش نابوده، همش تباهه. خب یه صلوات بفرستید. یکیشونه، میتونه همش باشه. سختی هایی که بله مصادیقش اونا هست، و میتونه هر سختی دیگه برای دیگه او در اوجش سختی ها رو پیامبر کشید و تحمل کرد و اینها. چی؟ ما بله بله، نه فقط رو نشرخه، بقیش مثبت آخه، بقیش لم نشره اینم سوالیه. لم نشره سیره تو رو نگوشودیم، میگن استفهام تقریری، این داره از طرف اعتراف میگیره نگوشودیم سیره تو رو، اینی گوشودیم شرحنا. آفرین، اینجوری بوده، اینجوری بوده، شرحنا لک صدرک و زرنا انک بزرک رفعنا لک از، اینجوری بوده، شرحنا بوده. به جایی که بگه شرحنا شر صد دادیم ما، میگه علم نشرح لک صدرک، آیه سینه تو رو نگوشیدیم، در اسلام صد تقریریه، ببین سینه تو رو گوشیدیم. این با سوال شروع میکنه، خیلی زیباتر. چی؟ برنداشتیم دیگاره؟ نه، حالا منفی میتونه معنا بشه، اون حالت منفیش اینجا سرایت میکنه. لم سر ماضی داخل نمیشه هیچ وقت، لم مخصوص فعل مضارع است، معنای منفیش به خاطر عطفی که به اون معنای نفشه، اون اثر معنوی تاثیر چیز گشته. بازم سوالیه، لذا بعضی تو ترجمه اینجوری نگاه کرد، آیه نگوشیم بر تو سینت را و برداشتیم از تو بارت را که پشتت را مثلا چیز کردیم و بلند گردانیدیم. یعنی دومی را هم مثل چهارمی نگاه کن، بلند گردانیدیم برای تو یادت را، رفعنا و زعنا را هم بعضی ها سوالی چیز نکردن و بر نداشتیم از تو بار تو را، اینجوری معنا کردن بعضی که ما همین انتخاب کردیم اینجا، ولی معنای دیگه‌ش هم درسته. آره، چون به خاطر اینکه از نظر معنایی از او برآوردیم، سوالیه یعنی مثبته، بر نداشتیم یعنی برداشتیم، حتما هم برداشتیم از تو وزرت رو، اینو میخوام بگم. خب برای شما عرض کنم که فرمود به هر حال اینم قرائت فضیلت تلاوت شو اینها، بریم سوره بعدی ببینیم که چی میشه. معنی چیزهای دیگه است اصلا. اینا کی گذاشته؟ اصلا کی کنترل کرده اینا؟ کی دیده؟ صلواتی بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بریم سوره بعدی، سوره الضحا رو، تو من برم سراغ بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا فوجدک ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. و الضحا سوگند به هنگام فروزندگی آفتاب. نکته ترجمان رو همینه، گاهی در مقابل یک کلمه عربی چند تا واژه فارسی بس بیارید. به این واژه ها را هیچ کدوم نازک نکرده، یعنی زوها یعنی هنگام فروزندگی آفتاب. این سه تا واژه رو بس بیارید تا زوها معنا بشه. پس نکته ترجمه اینه، الزاماً این نیستش که در زبان عربی یه واژه معادلش یه واژه تو فارسی باشه. گاهی از اوقات یه واژه در عربی هست معادلش چیه؟ چند تا واژه در عربی هست. اشکال نداره، این همینه، همینه. ها؟ چرا؟ نه، اوج ظهر رو بهش میگن، فروزندگی آفتاب، حالت چاشت، یعنی مثلا ساعت 11 تا 12 که اوج درخشش آفتاب میگن زوها. زوها این چاشت. حالا تو فارسی بخواید یه خیلی کلمه چیز بگیم میگید چاشت، اگه چاشت معنا بده، ولی هنگام درخشش آفتاب رو میگن فروزندگی، اوج فروزندگی آفتاب میگن زوها. در مقابلش واللیل اذا سجا، اوج ظلمت شب رو میگن لیل اذا سجا. واللیل، سوگن به شب، آن هنگامی که چی؟ آرام بیاید و تاریکیش چی بشه؟ فراگیر بشه. سجا ضد زوهاست دقیقا. ما ودعک را که چی؟ رها نکرد تو را ربک، چی؟ پروردگارت. و ما قلا، و از تو هم ناراحت نشد. آخه داستان، داستان اینه که پیغمبر خدا مدتی وحی قطع شده، مدتی نیمه مذمت کفار شروع شده، بله خدای تو تو رها کرده، دیگه توجه بهت نمی کنه، دیگه تو مورد عنایت نیستی، از نبوت افتادی، از پیامبری افتادی، مفصل مذمت ها شروع شده. پیامبرم ناراحته که چرا قطع شده و چرا نمیاد، نگرانه. حالا نمیدونم زمانش چقدر بوده، اختلافه در چیزها، یه مدتی بوده که قابل توجه بوده که به مذمت همه فاصله بوده بین وحی، ولی این فاصله خیلی بیشتر از حد عادی میشه، بنابراین همه به سر زبان مذمت میگوشند و اینها و سرزنش میکردن اینا. پیامبرم خلاصه یه حالت خیلی ویژه‌ای برای مایوس نبوده هیچ وقت، هیچ لحظه‌ای، ولی به هر حال یه خورده دغدغه این که چرا قطع شد و اینا بوده. بعد این در واقع سوره نازل میشه. حالا ببینیم سوره رو. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، که چی؟ حتما آخرت بهتر است برای تو از سرای چی؟ نخستین. اولا یه نخستین دنیا، آخرت یعنی جهان بعد بهتر از این جهانی هاست. ولصوف یعطیک و و لا، یعنی چی؟ حتما در آینده، یا صوفه یعطی که حتما عطا خواهد کرد تو را، چی؟ رب و که پروردگار، فترزا، پس راضی میشی. معلوم میشه قلازه بویی از مثلا شکوه و گلهی مثلا بوده، میگه انقدر بهت میده که راضی بشی. حالا چی میده و چی نیست انشالا میگه، مقام شفاعت، مقام های مختلفه. پیامبر چیزا که از خدا میخواد خدا در اوجش بهش میده و برای شما که راضی میشه پیامبر. علم یجد یتیمن فآوا، آیا نیافت تو را کودکی یتیم پس پناه داد؟ آوا باب افعال، اعوا میشه آوا. و وجدک ضالن فهدا، پس تو را چیکار کرد؟ گمگشته یافت پس با وحی هدایت کرد. و وجدک عائلا فاغنا، پس یافت تو را فقیر، عائل، عائل من فقیر، پس بی‌نیازت کرد، اغنا. فاما الیتیم فلا تقهر، پس تو هم یتیم رو چی؟ خار و مغلوب نکن، قهر نکن، غلبه نکن بر یتیم. و اما سائله فلا تنهر، درخواست کنندم، پس او رو از خودت چی؟ مران، پس او را مران از خودت، فلا تنهر. و اما به نعمت ربک فحدث، به نعمت پروردگارت هم چیکار کن؟ بازگو کن. خیلی سوره عجیبیه از نظر معنا و اینها، و دقت‌های زیادی هم داره. واژه‌اشو بخونید تا ببینیم سراغ معناش. ودع، رها کرد، ترک کرد. ریشش به اودال این ودع و دع، هر دو این رها کردن، ترک کردن. ما ودع این رها نکرده است، ترک نکرده است. ودع هم ثلاثی مجرد ودع است با تاکید بیشتر. پس ودع و ودع معناش یکیه. آقای خانم ما باب تفیل بعضی وقتا معنای ثلاثی مجرد میده. متأ یه خورده تاکید داره. ودع و ودع یعنی رها کرد، ترک کرد. ودع مثلا ترک مثلا با تاکید بیشتر. آخرت، آخرت ریشش همزه و خبره، معنای ریشه یعنی عقب بودن. آخرت به عالمی گفته می شود که انسان پس از مرگ به آن وارد می شود، یعنی به دنبال این جهان می آید، عقب این دنیاست، به دنبال این دنیاست. می دونین آخرت می دونین. اولا اولا گفتن یعنی نخستین. حمزه و بابا ریشش معنی تقدم پیشی گرفتنه. به دنیا اولا میگن چون نسبت به سرای آخرت سرای نخستین و روزگار پیشین محسوب میشه. میشنوید؟ این پیشین اون پسینه. سائل درخواست کننده، ریشش سه و سین و حمزه و لام، مصدر سوال، درخواست کردن. درخواست ممکن است از فهم یک چیز باشه، بهش میگم پرسش. ممکنه درخواست کمک باشه، میگم مساعدت. خوب دقت کنین. سوال در عربی دو جوره. گاهی میپرسن یه چیزی بفهمن. میگن آقا ببخشید یه سوال داشتیم. سوال داشتیم یا تقاضا داشتیم. یا وقتی فقیر میاد جلو در یعنی فقیره چیزی دارن، چیزی میخوان، سوال دارن. سوال یعنی درخواست دارن، یعنی مساعدت میخواد. سأل عنه خب یا سألهو خب این هر کدوم فرق میکنه. سأل عنه یعنی درباره او پرسش کرد، سألهو یعنی از او درخواست کرد. میاد در هر دو جور استعمال میشه. چی؟ درخواست دیگه، مساعدته، به معنای مساعدت. حالا میگیم سجا و وقع و راتی چیز قطعی بده گردی اینا. خوبه میگیم همینه. معنای فراگیر هم معنی متنوعه. حالا من بیاختی حوصله کنید یه چند جلسه براتون فقه اللغه بگیم اینا، معانی واژگان قرآن، معانی هستش، مترادفات قرآن، متضادهای قرآن، مشترکات قرآن، اینا بحثای خیلی شیرین. یه خورده برید جلو، یه جزء سیوم تموم شه، بعد میشه بحثای خیلی فنی واژگان قرآنی مطرح کردین. الان یه خورده زوده، گیج میشید. یه خورده که مسلط شدید، میشه این بحثا رو مطرح کرد. میگیم. من اگه فرصت باشه حتی یه بحث فقه و لغه میگم براتون ان شاء الله. بله. آخرت هم معنی آینده داره دیگه. آخرت چیزی که در پس خواهد آمد. یه پیش داریم و پس داریم. اینا نسبی هم هست. نسبی این چی؟ یعنی که یه چیزی بعد از چیزی که میاد اون چی که قبل اومده خب میگن اولا، اون که پسش میاد میگن آخرت، به دنبال اون میاد. اخره تأخر، اخره او یعنی به عقب انداخت، تأخیر یعنی عقب انداختن. پیش داریم؟ این میشه. خب بله بله، ولی در اصطلاح قرآنی اولا زندگی این دنیاست، آخرت زندگی اون دنیاست. اون دنیا ام از عالم برزخ یا عالم قیامت. چون ما دو تا قیامت داریم، یه قیامت صغرا داریم، یه قیامت کبرا داریم. قیامت صغرا برزخه، قیامت کبرا چیه؟ در واقع اون چیزی که بعد از برزخ و بعد از در واقع کنفینکون شدن عالم و اینا پیدا میشه. اینا قبل عالم دیروز فیروز منهدم میشاره گفته بودن نشو کیه؟ دوشنبه؟ پنجشنبه هم یفته است؟ آره آره دیگه به هر حال دیگه بشنوید این آره دیگه حالا بیمتونم انشالله که خیر همش. خب کارگاه سوره هم روشنه، نگاه بکنید خودتون، خیلی چی نداره. نکتهش هم گفتم براتون، نکته های ترجمه همین هایی که گفتم که و زحا یعنی قسم به هنگام فروزندگی آفتاب. زحا اون وقتی رو میگند، پس زحا زمانه. بله بله دلت بر زمان میکنه که آفتاب در اوجه. آفتاب در چیه؟ اوج فروزندگی و درخششه. خب نگاه کنید، من یه مرور محتوای سوره کنم. این سوره چند تا بخش داره. ابتدا دو تا قسم میخوره خدا. خب بعدش خدا در ذیل دو تا قسم میاد در حقیقت با سه آیه او نگرانی پیامبر رو برطرف میکنه. نگاه کنید چجوری ورود میکنه خدا به پیغمبرش. میگه پیغمبر چرا ناراحتی؟ چی شده؟ قسم به دمدمای ظهر اوج فروزندگی آفتاب بر این عالم که اوج روشنایی است، و قسم به اوج تاریکی شب، اون لحظه‌ای که هیچ فروغی در این عالم نیست، اون حالت سجا، قسم به این دو حالت که هر دو این دو حالت همه نعمت‌های الهی، آیات الهی و صاحب حکمت و در حقیقت فلسفه خاص. قسم به این دو زمان تا روشن‌ترین حالت و تاریک‌ترین حالت‌ها که اینا چیزی نیست. هر کدوم از اینا حکمت داره، هزاران فلسفه و حکمت الهی پشت اینا خوابیده. وحی می آید، حکمت ها دارد. وحی قطع می شود، حکمت ها دارد. تو آزار می بینی سنگین، حکمت ها دارد. در حالت رخوت و آرامش و راحتی بسن، حکمت ها دارد. برای چی؟ ما ودعک ربک و ما قلا. پروردگار تو رو رها نکرده، او رب توه. رب تو، مگه رب میتونه مربوب خودش رها کنه؟ ما ودعک، پروردگار با تو تودی نکرده، تو رو رها نکرده، تو چی نکرده؟ و ما قلا، و دست تو ناراحت نشده. این قطعی معنی ناراحتی نیست اصلا. حکمت های زیاد در این انقطاع به وجود داره و ما نمیتونیم همشه بگیم. ما ودعک ربک و ما قلا. این محرومیت موقت تو از وحی، این معنای تودی پروردگار تو از تو نیست و معنای ناراحتی خدا از تو نیست. و تو داشته باش، به هیچ وجه به این دنیا توجه نکن و اصلا برات این مسائل مهم نشه. ولل آخرت و خیر لک من الاولا. و بدون سرای باقین که در آینده خواهد آمد به مراتب بهتر از این دنیا است که در حقیقت دارید میبینید و مذمت ها حرف ها و سرزنش های کفار رو میشنوید و اینا. خیریتی در وجود داره و این حکمتش حکمت به نفع اون آخرتی است که برای تو و امت اسلامی میخواد رقم بخوره و اینها، این تأخیرها، این کم و زیادها. این خداوند متعال با دو تا قسم فضای این تنوعات بود و نبودها، اوج روشنی، اوج تاریکی ها، اینا رو داره میگه. میگه اینا نمیشه، دست ماست، نام نشانای ماست، نام خودمون میدونیم چیکار کنیم، تدبیر کنیم. اونا که توکل دارن رزم به رضا میگن اینا، یعنی میگه خب من در اختیار رو هستم، من مال رو هستم، من الان برای من سختی سنگین رو خواستم، من تحمل میکنم. یه وقتی نه، تو مسیر طبیعی حرکت داریم میریم جلو، با توکل بر خدا آزمایش ها داره رقم میخوره پشت هم، اونا رو قشنگ راضییم بهش و باشم وای میستیم. ولسوف یعطیک ربک فترضا. همین پروردگار اینقدر به تو خواهد داد. سوف یعطی یعنی در آینده، یعنی مورد قیامته. ولی سوف یادتون باشه در فعل مضارع وقتی میاد معنی حتما هم میده. لا یعنی حتما، سوف هم یعنی حتما. سوف همیشه دوتا معنا داره، خصوصا در قرآن میگه والا ان لیس للانسان الا ما سعا. انسان جز سعی خودش نمیبره. و ان سعیه سوف یرا. سعیه بهش نشون داده خواهد شد، یعنی در آخرتش رو میدیم، همین دنیا حتما بهش نشون میدیم، هر دو رو شامل میشه. صوفه در قرآن، سین و صوفه گفتیم، سین برای آینده نزدیک، صوفه برای آینده چی؟ دور. اما صوفه به معنی تأکید هم هست، یعنی حتما. این در قرآن کاربرد زیاده. لذا صوفه های قرآن رو یه معنی تأکیدی کنید، یه معنی آینده هم بکنید بهش. حتما میتونی نگی در آینده، حتما میدهیم به تو، میدهیم. آخه صوفه این آینده دوری خورده، نه حتما به تو میدهیم، اشکال نداره. اگه همچی ترجمه دید، این ترجمه غلط نیست. در آینده نمیخواد باشه، معنای چی میشه؟ در آینده به تو میدیم، معنای حتما نداره اصلا. میگیم نه، حتما در آینده. پس سه تا ترجمه میتونی بکنی. صوفه یاتی، حتما میدهیم، در آینده میدهیم، حتما در آینده میدهیم. گرفتید؟ این هر سهش درسته. اگه کسی تو هر کدوم ترجمه دیدید اشکال نداره. بعد چیار میکنه؟ برای این که بگه پیغمبر ما نگاه کن، این محرومیت ها، این دادن گرفتن ها، این بدبستون های وحی، این کم و زیاد عالم طبیعت، ببین خورشید رو میدیم وسط زور اوجه، ببین نصف شب تو اوجه تاریک خورشید رو میگیریم کامل از زمین، به هیچ نور و فروغی وجود نداره. این بدبستون ها، این کم و زیاد ها، این بالا پایینی ها، این رفت آمد ها، این دنیا آخرت ها، این کم و زیاد ها، همه بدون خودت کشیدی و چشیدی. ای رسول ما، علم یجد که یتیمن فآوا. ما تو رو یه یتیم پیدا نکردیم بهت پناه دادیم، جا نداشته چی نشه بهت پناه دادیم و اینا. پیامبر هم از پدر هم از مادر در حقیقت دچار محرومیت میشه در کودکی اینا. و وجدک ضالن فهدا. و تو رو گمگشته یافتیم، با وحی تو رو هدایتت کردیم. گمگشته یعنی گمراهی نیستا، یعنی پیغمبر هیچ وقت گمراه نشده، ولی گمگشته یعنی در حقیقت حیرت زده بودی توی عالم چیکار کنی. با وحی ما اومدیم دست تو رو گرفتیم و اوردیم به مراتب عالی رسوندیم تو اینها. و وجدک عائلا فاغنا. و چو رو چیکار کردیم؟ فقیر یافتیم. عائل به معنی فقیر، نادار. فاغنا، تو رو بی‌نیازت کردیم و اینها. گمگشته، گمراه نمیگیم، پیامبر هر دینی داشته بر دین ابراهیم حنیف بوده ظاهرا، که اون دینی که باز معتقد بشه، حالا برفرض میشه مسیحی بوده، خب قبل از اسلام اون دین آخر رو باز کسی بهش معتقد باشه درسته و اینا، ولی ظاهرا دینی که پیامبر داشته همون اسلام حنیف بوده که اون دین ابراهیم بوده. و پیامبر قبل از نبوتش دوران تعصم را داشته. تعصم امروز میخونی باب تفعله، یا تفعل خوندیم؟ یکی از معانی باب تفعل چیه؟ به معنی تجنب، دوری. تعصم یعنی دوری از گناه. پیامبر دیده نشد در دوران کودکی نوجوانی گناهی ازش سر بزنه، کسی ندید، و این مقدمات ورود به پذیرش در حقیقت نبوته. دورانی داره در تاریخ زندگی به نام دوران تعصم با همزه و سه نقطه، یعنی دوری از اسم، یعنی گناه. خب چرا؟ حالا اینا چون تو بعضی مکان ها اومده بود، بعضی جا نیومده بود، بعضی تعریف بود، بعضی نبود، حالا بحثایی داره جای خودش دیگه، حالا بس تو تاریخ اینو یه تحلیلی بکنیم. نه، مسیحیت از همون موقع اول تحریف شده بوده، چون ما پیامبر وقتی در حقیقت ظهور کردند و در حقیقت چی شدن، حدود 600 سال از ظهور مسیح میگذشت. در این 600 سال کل انجیلا تعریف شده بود، کل انجیلا جدید به وجود اومده بود، کل دستکاری ها صورت گرفته بود. چون 1400 سال 2000 سال قبل مسیح آمده، 1400 سال پیامبر ما بوده، یعنی 600 سال بعد از ظهور مسیح پیامبر ما آمده. حالا این بحثی در جای خودش. و باید گفت فاما الیتیم فلا تقهر، پس ای پیغمبر ما یتیم رو چیکار کن؟ قهر نکن با یتیم، یتیم رو از خودت مران. و اما سائله فلا تنهر، درخواست کننده رو مران، بهش بده یه چیزی. دقت کنید، و اما به نعمت ربک فحدث. خیلی زیباست این سوره. اول دو تا قسم میخوری، دو تا قسم بس کنار، بقیهش به نظر میرسه سه تا ستایی همه با هم باشه. میگه اول از این ما باید درک ربک مالا، خدا با تو توهین نکرده و اساس سر عصبانی نیست. لال آخرت خیر لکه من الاولا ولا سوف یعطی که ربک فترسا. این سه تا، پس بحث دوری و ناراحتی و قهر نیست، آخرت بهتر از دنیاست، اونقدر میده که راضی بشی. بعد دونه دونه قهر نکرده، علم یجدی که یتیمن فآوا، اگه قهر کرده بود با تو یتیم بودی بهت پناه میداد، پناه داد بهت، منو خیلی باد رفیقه، با دوست پروردگار توست و اینها. و وجده که ظالن فهدا، و تو گمگشته بودی، دنیا داشته باشی آخرت داشته باشی، اومد دست رو با وحی برد آخرت رو نشونه داد، ولل آخرت خیر لک من الاولا، ناظر به اینا بحثه. و از اون ور و وجده که آیلن فعقنا، تو رو ناچیز یافت، تو رو بینیاز کرد، به چی میخوره؟ ولل صوفه یاتی که، اونقدر بهت میده که تو راضی بشی. میخوام بگم آیه شماره 3 با آیه چند ارتباط داره؟ با آیه شماره 6. آره دیگه، یک و دو رو رها کنید، این سه تایی با همن. ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی چی؟ خدا با تو تودی نکرده، باهات قهر نکرده. خب با چی میخونه؟ علم یجد که یتیمن فاوا، اگه خدا با تو قهر کرده بود، تو یتیم بودی نیاز نداشت، بله میشه با تو قهر نکرده، قدیم هم قهر نکرده بود، اون وقت تو یتیم بودی خدا اومد با تو چیز که، حالا که پیغمبرشی، حالا که پیغمبرشی چی فکر میکنی؟ این یکی. آیه بعد لال آخرت و خیلال کمال الله، مال کدومه؟ مال بعدیش. بعد تو گمگشته بودی نمیستی چی کار کنی، دنیا آخرت کدوم، اصل کدوم، فرق کدوم، همینجور حیران بودی اینا، اومد وای بر تو آورد و چی؟ و برای شما عرض کنم که به تو امکانات داد، ظرفیت داد، چی داد و شرایطی رو بر تو فراهم کرد که در حقیقت هدایت شدی، راه یافتی. اینم از این. بحث بعدی بالا صوفای دیوغتی که را بگم، انقدر ببینی تا راضی بشی، تو چی بودی؟ و وجده که آیلن فقنا، تو چی بودی؟ فقیر بودی، نادار بودی، خدا بی نیازت کرد. اینم همینجور، انقدر بهت میده که دیگه بگی بس راضی بشی دیگه. دقت که اعتماد سایه رو با هم یا نه. حالا بعدش، پس تو هم بیا این سه تا کار دیگه بکن. پیغمبر ما، ای یتیم ما، ای عزیز ما، ای آوا گرفته ما، فعمل یتیم فلا تقهر، ای کسی که باید قهر نکره، قهر کردیم یتیم بودی جابت نمیدیدیم، تو هم یتیم رو از خودت رفع نکن. سه تا با هم، من سه تا رو با هم میخونم. ما ودعک ربک و ما قلا، علم یجید که یتیمن فآوا، فعمل یتیم فلا تقهر. گرفتی؟ گفتم این سوره عجیبی از این جهت همینه. دونه دونه. این میخوام میگم سه تا آیا با هم یکیه، با هم تعاقب دارن. ولل آخرت و خیر لک من با آخرت خیلی بهتر از توه. تو گم گشته بودی نمی تو دنیا آخرت فلان اینا. نه ولا صوفه یا چیز خیر لک من، آخرت بهتر از دنیاست اینا. و اما سائل فلا تنهر، بدان که برای آخرت تو پاسخگویی دادن مثبت به یک سائل میتونه راهگشا باشه اینا. ولا صوفه یعطی که ربک فترضا، اونقدر میده تا راضی بشی. ای کسی که وجده که آیلن فقنا، فقیر بودی بی نیازت کرد، ای فقیری که بی نیاز شدی، فاما به نعمت ربی که فحدث، به این نعمت های فراوانی که خدا بدادی نمود ذکر شو. ای رسول ما، تو دریای نعمت ما غرقی، اینا رو یادآور شو که برگار بداده و اینها. یه صلوات برسی. ببینید ما در باب هایی که رسیدیم در حقیقت گفتیم که باب های ثلاثی مزید داریم. سه حرفی های تنها تنها صدا نمیاد؟ چرا؟ نه صدا تو این نمیاد، نه اون ندارم، مهم نیست. الان بهتر شد؟ نه بازم بهتر نشد. حالا من صدام که میرسه که نمیرسه؟ یکی در میرسه. خب نگاه کنید، ما بابهای مزید رو که اومدیم وارد شدیم گفتیم یه باب افعال بود که افعل یفعلو، یه باب تفعیل بود فعل یفعلو، یه باب مفعله بود فعل یفعلو. این سه تا باب یه حرف اضافه شده بهشون. نگاه کنید، افعل همزه اضافه شده، فعل عین الفعل تکرار شده، فعل الف بعد از ف اومده، یه حرف اضافه شده. حالا پنج تا باب داریم که دو تا حرف اضافه میشه. یکی از این باب ها اون ف و عین و لام ما میاد میره در حقیقت چی؟ حالا بذار اولش که قبلا گفتیم میگیم براتون. آره میدونم، برای شما عرض کنم که این یه تا میاد اولش، یه الف هم میاد بعد از فا فعلش. خب میشه تفاعل یتفاعلو تفاعل، تعاون یتعاونو تعاون، تجاوز
یتجاوزو تجاوز،
تشارک
یتشارکو تشارک،
تفاهم
یتفاهمو تفاهم.
آفرین، تفاعل یتفاعلو تفاعل. خب اینو دیگه بحثی که بزنیم مشارکت میده چی میده به بحث کنیم. یکی دیگه از باب هایی که ما داریم که امروز بس اشاره کنیم بهش، فواین اللام ماست، میره از جیم اجیلا ترجی میشه. خب به صورت یه فا تا میاد اولش، فالفه مفتو این الفه میاد چی میشه؟ تکرار میشه زائده. به صورت زائد چی میشه؟ تکرار میشه. تفا علا بگو،
تفا علا
قدسا،
تقدسا
علما،
تعلم
جلسا،
تجلسا
مثلا جمدا،
تجمدا
تفعلا، مزارش یتفعلو، یتفعلو و مصدرش هم تفعل. تفعلا یتفعلو
تفعل،
تجمدا
یتجمدو تجمد،
تقدس
یتقدس تقدس،
تفهم
یتفهم تفهم.
آفرین. تنزل
یتنزل تنزل،
تنزل تنزل
تنزل، تنزل
تنزل تنزل، تنزل
تنزل تنزل، تنزل تنزل تنزل،
تنزل
تنزل
تنزل. حواستون باشه از صیغه 4 و مخاطب دو تا تبه قلم میاد، جایز یکیشو بندازید. حالا با دو تا ت بگید ببین چی میشه.
یتنزلو یتنزلانه یتنزلونا، تتنزلو تتنزلانه یتنزلنا، تتنزلو تتنزلانه.
کافیه. ببین تا من یه تاشو بنوزی 8 صیغه 6 تا مخاطب 2 تا غائب 2 تا تلیه میشه بذاری میتونی برداری اشکال نداره. تو قرآن تنزل الملائکه و روح همین تتنزل بوده یه تاشو افتاده و تتنزل علیهم الملائکه تو آیه دیگه است بس شهداست که تتنزل علیهم الملائکه میاد بحث به وزن و وضعیت آیه بعض وقتا میاد بعض وقتا نمیاد این دیگه جایز هم هست میتونی بندازی میتونی نندازی اشکالی نداره ولی بخوای امر درست کنی بس باشا مثلا از مخاطب بخوای امر درست کنی میگی تتنزلو خب نبین تتنزلو حالا بخوای امر حاضر درست کنی حرف اتنینا میره خونه خالش درسته؟ آخرش هم سکون میدی دیگه نمیدی چیکار میکنی؟ سکون میدی میشه چی؟ تنزل آفرین امر حاضرشه تنزل تنزلا
تنزلو تنزلی تنزلا تنزل
آفرین تقدس یتقدس و تقدس یا تعلم یتعلم و مخاطب میشه تتعلم و تتعلم میشه چی؟ تعلم تعلم و تعلم امام صادق علیه السلام تعلم العربیه فانها کلام الله الذی یکلم به خلقه مردم عربی رو یاد بگیرید تعلم کنید تعلم العربیه امر حاضره یاد بگیرید عربی رو چون کلامی است که خدا با خلقش فقط با این کلام سخن گفته جالبه همه وحیایی که توسط خدا آمده همه به زبان چی بوده ما انزل الله کتابا ولا وحیا الا بالله این کتاب ترجمه گرفتی تو مقدمش خواهش می‌کنم روایت دقیق بکن ادامه پاورقی تو چیزه تو پاورقی ادامه روایت هست مال سفینات و راه شیخ عباس قمی این روایت خیلی روایت دقیق و قشنگیه همه در حقیقت کتابا به زبان عربی آمده جبرائیل به زبان پیامبران ترجمهش می‌کرده منتقل میشه خب دیگه بقیش هم که روشنه لم یتنزل لا یتنزل لا یتنزلو هل یتنزلو بگی لم یتنزل لا یتنزل لا یتنزلو هل یتنزلو حالا شکل جدید به دنبال چی؟ معنای جدید کسرت المبانی تدل علا کسرت زیادی مبنا زیادی معنا
زیادی مبنا زیادی معنا
خب آقا این دیگه چه معنایی داره؟ خوب دقت کنید باب تفعول یه معنای خیلی مهمی میده کنار معانی دیگه که داریم اینها این باب در حقیقت یه معنای خیلی خوبی میده اصطلاح هم به این معنا میگن معنای متابعه میده معنای چی میده؟
متابعه
متابعه یعنی اثرپذیری اینجوری یاد بگیر اثرپذیری متابعه یعنی اثرپذیری ببینید شما وقتی کاری ازتون صادر میشه طرف مقابلتون یا کارتون میگیره یا نمیگیره مثلا آقا معلم کارش چیه؟ معلم کارش تعلیمه انتقال علمه انتقال علم به صلاح میگم تعلیم کسی که طرفشه این علمو دریافت بکنه و میگیره به این کار اصطلاح میگم تعلم تعلم پذیرش دانش و علم است تفهیم فهماندن انتقال فهم به دیگری طرف وقتی میگیره میگم تفهم کرد تدبیر پشت در پشت در آوردن تدبر گرفتن فلسفه این پشت در پشت در آمدن خدا چرا این واژه رو پشت اینجوری قرار داد؟ چرا این آیات اینجوری قرار داد؟ یا چرا این سوره رو اینجوری قرار داد؟ میشه تدبر کلمه، تدبر آیه، تدبر سوره ای. درک فلسفه نظام هماهنگ و هدفمند چینش کلمات، آیات و سوره های قرآن رو میگن تدبیر الهی، پشت در پشت در آوردن. درک این رو میگن تدبر. در قرآن تدبر کنید یعنی برید حکمت این که چرا گفت رب الناس بعد گفت ملک الناس بعد گفت اله الناس چرا بعد از رب و اله ناس آورد چیزی این آیه بود و چرا این ستاره به این ترتیب ذکر کرد و چرا ناس رو بعد از فلق و فلق رو بعد از توحید و توحید رو بعد از چه قرار داد چینش کلمات چینش آیات چینش سوره ها درک نظام هدفمند تدبیر تدبیر یعنی چی؟ دوباره یعنی پشت تدبیر یعنی پشت در پشت در آوردن تدبر این درک این پشت در پشت در آمدن گرفتی؟ یه چیز عجیب غریبی گفتم ها؟ نه نه همیشه همین جلال خودش یه خودش دو سه سال کلاس تدبر در آیات الهی حداقل دو سال دور بشه بخواید مسلط. ما یواشکی بعضی تدبرها رو میگیم. زهار رو دیدی؟ تدبر بهتون گفتم نسبت‌ها رو دیدی؟ راحت در آوردن. 11 آیه داشت، دو تا قسم بزن کنار، 9 تا. 9 تا سه تا سه تاییه. سه با هم ارتباط داره. سه تا به ترتیب. این تدبیر الهی تو زهار، تدبر این بود که شما درک کنیم. چی فرمودین؟ نفهمیدم. خب دیگه این دیگه وزنه دیگه، زیبایی کلامه اینا رو چیکار مفهوم هم داره. خب به هر حال مفهوم ها که مفهوم عمیق، اصلا ما کاری به ادبیات نداریم، اصلا مفهوم عالیه و خدا تونسته این مفاهیم به این سنگینی دقیقی و فنی رو با این زیبایی با این ظاهر به این زیبایی در بیاره. حالا راجع به آخر آیات و زیباییش اینا وقت بکنیم بخور بیشتر صحبت کنیم. بنابراین پس معنا باب تفاعل حدود 8 معنا داره. یک معنای مهمش همین، یه معنای مهمش تجنب بود، دوری. خب که نگفتم براتون همون تعصب بذاری و بگم یادتون بره. اسم یعنی گناه. خب اسم یعنی چی؟ گناه. تعصم یا تعصم و تعصم اینا دورانی که پیامبر از گناه تو تجنب میکرد، دوری از اسم رو میگن تعصم. یه دوره از زندگی پیامبره تعصم. خب حالا معانی این باب زیاده، مفصل ما دیگه نمیخوایم چیز کنیم. برای شما عرض کنم که یکی دیگه از بابهایی که ما الان اینجا داریم که خیلی چیز داشت بخونیم و سریع رکیم و اینا تو عین الله ما دوباره میره تو چیز برای کدوم تجنب تنظر یا تنظر و تنظر چی شو میخوایی؟ از معنا یا از معنا؟ معنای مطابق اینجوری، معنای مطابق اینجوری میگم علم تو سعیده، به سعید یاد دادم و تعلم، پس سعید یاد گرفت. ببین تعلیم تعلم، یاد دادم به سعید پس یاد گرفت. یاد گرفتن مطابق است، یعنی پذیرش اثره، پذیرشه. فهم تو علیم فتفهمه، به علی تفهیم کردم پس علی تفهم کرد. تفهم این گرفتن فهم، این فهمیدن. فارسی خیلی روونه. نزل الله القرآن فتنزل القرآن، خدا قرآن را تنزیل کرد پس قرآن تنزل بده کرد اومد پایین. انزله فتنزل یا نزله فتنزل، تنزل فرود آمد. نه حالا همیشه میگه، حالا این جملاتی بود که ما داریم میگیم، حالا خیلی جدا از اینا مشکل نداره. چرا مشارکت هم داره؟ مشارکت تو این نداره، تو این یکی داره که میگیم تو تفاوت معمولا مشارکت نیست. باب بعدی که ما داریم ف و عین و لامون داریم، یه همزه میاد اول فا، یه ت میاد بعد از فا و ت، فالفر ساکن میشه. اف تا علا بگی
اف تا علا
کسبه
اکتسبه
سمعه
استمعه
اف تا علا موزارش برای یفته ایلو یف تا ایلو مسترش هم افتعال افتعل یفتعل افتعال اکتسب
یکتسب اکتساب
اجتمع
یجتمع اجتماع
استمع
یستمع استماع
آفرین استمع استمع
استمعوا استمعت
استمعتا استمعنا استمعتا
استمعتما استمعتم استمعت استمعتما
یستمعون
یستمعون
یستمعون امرازلش تستمعون. خوب دقت کنید، پس تمعو میخوام امرازه درست کنیم. تمعو خب حرف اتینا میره خونه دوباره خالش، آخرش هم سکون میدین. خب ابتدا به ساکن محاله، همزه میارین چون عین الفاعل کسره کسره میشه، میشه استمع. استمع یعنی گوش کن، استمع گوش کرد، استمع گوش کن. استمع و از آقار القرآن فستمع اوله و انستو انست یونستو انسات انست باب افعاله انست انستا انستو. اینه خوب گوش کنین، خوب دقت به هم میاد فرق استماع انست. اجتمع لم یجتمع لا یجتمع لا یجتمع و هل یجتمع و اینا دیگه به ترتیب میتونی پشتن بیارید. آقا شکل جدید دنبالش معنای جدید، این چه معنایی داره؟ خوب دقت کنید، همین متاور از دست ندید. همین معنا چی داره؟ اینا متاور داره. میگم که نگاه کنید، میگم جمعت القوم، گروه رو من جمعشون کردم، آقا اینا قبول کردن پذیرفتن، فجتمع قوم هم چی شدن؟ جمع شدن اجتماع قبول جماعته، جمع یعنی جمع کردن، اجتماع قبول این کار، میگن مطابع این پذیرش اثر، مطابع این چی پذیرش اثر. یا مثلا کسبت العلم فاکتسب، علم جمع کردن پس علم جمع شد، یعنی کسب علم کردن پس اکتساب علم شد. یکی از معانی که این باب داره معنی مشارکت هم میده، اقتتله یعنی همدیگر رو کشتن. یکی از معانی باب افتال چند تا معنا داره؟ 12 تا معنا داره باب افتال، خیلی پرمعناست این باب. انشاءالله صرف متوسطه رو زحمت بکشید درسه، کی در صرف متوسطه رو به من بدید؟ کی با خودش برده؟ بده خب بخوای بدی شده شب جنابات رو سیمی کردید یا نه؟ گرد کردید؟ یه جلده کلاسی کش بندازید؟ نمیخواد جلده چی کنید؟ نگاه کنید الان صرف متوسطه زحمت بکشید یادداشت کنید درس 17 هم باب افتعال. خب اینجا خیلی نکته های جالبه میگه که من اینجا دیگه نمیتونم بگم براتون چی میشه. اینجا 6 تا معنا برای باب چیز میگه، 6 تا معنا برای باب چی؟ افتعال. نگاه کنید به مراجعه کنید، 6 تا معنا میگه. یکیش متابعه است، میگه احرقت العوده فاحترق، چوب رو سوزان پس چوب سوخت، احرق سوزان، احترق سوخت، کوشش و مبالغه، اکتسبت العلم، علم رو با کوشش به دست آوردن. یا شما کسب علم میکنین همینجوری نشسته خونه همینجوری راحت درات میاد، راه همه چی فراهم، چی با کمال کسب، یختی نه زمستون تو سرما زیر بارون برف میای سر کلاس، سر کلاس اینجا میز ندارن که راحت بشی، اینا میشینی رو زمین های چی؟ نمیدونم از اینهای سفته یا شده عجب. برای تو میزم که نداری، میزارم که به حمدالله چکار کردم؟ همه رو جمع کردم برای تو. بعدم یه استاد اخموی عصبانی که هر دقیقه کافی یه چیزی آتو از شما بگیره، کلی علیتون هم رو کلی بهتون نکته برداده میندازه، اینا همه رو تحمل کنی تو بخواد یه ذره یه چل علم دست بیاری. این میشه با زخمه، این میشه اکتسابه. اگه علم اینجوری یاد گرفتی میمونه برات، یادتون باشه میگن اکتساب با زحمت و کوشش علم دست بوده. خواهران من دلیل اینکه عربی اینقدر دیگه موند و بعد کتاب شد و قبل از ایفه مثلا کتابی نمیشتیم اینا، به خاطری که عربی رو اول دوم راهنمایی یاد گرفتم با زحمت فوق العاده زیاد، چون خیلی من کار کردم تو چرخه خریدم که بتونم برم کلاس. تو خانم ما حدود دروازه‌قار بود و خانیاباد، می‌خواستم بیام میدون حسن آباد مسجد مصطفی. خب بچه‌م بودن نمیشه اینجوری، بس دو چرخ خریدم، دستفروشی‌های متعدد پول دروردم دو چرخ خریدم. یک شنبه و چهارشنبه مثلا رفتم کلاس، همین چیزا که شما دیدین می‌خوان ما می‌خوندیم. کی بوده؟ بعد نماز مغرب شب شروع میشه تا ساعت چند؟ تا ساعت 9 شب زمستون تو برف. قبل از انقلاب هم سرما مثل سرمای الان نبود که، برف بود، سرما شدید بود. ساعت 10 شب بعد تک و تنها توی خیابان تهران با این دو چرخه تو برف میبرم پایین برای شما میرسیدم. خب دیگه بچه که اون موقع خونه را میدن، حالا چجوری ما اینو اثبات کنیم؟ 14 تا بچه هست، یکی دوتا نیست که، 7 تا خواهر 7 تا برادر. کجا بوده تا حالا؟ یادم نمیره بسیاری از شبهایی که من درس برمیگشتم شام نداشتم، جا برای خوابم نداشتم. یه که سنگ مادر میذاشت تو کاسه و هم روز بخوری، یعنی که این نمیدونم آقا شام زمان داره تو سرد میای و الا جمع میشه جمع میشه دیگه، ما اصلا گیری نداریم، خیلی انزواتی داشت فوق العاده قوی. بعدم خیلی ما به خودم فشار میاردم، همون دیگه چیزایی که گفته بودم براتون دیگه، قاشقای تو روغن داغ میچسبون که میگه چقدر درس میخونی تو، برای چی اینقدر درس میخونی؟ میخوای چیکار کنی؟ به چی در بخوره؟ حالا گفتیم بابا اینا به خدا خوبه، بعدها چی بخوره؟ نه هیچ کی نمیکنه الان کسی حالی داره. حالا چیزی دیگه میخوام بگم، به دلیل همین زحمتی که حاصل شد من به شدت عربی رو بهش چیز کردم، به اصطلاح چون خیلی پر زحمت برام قدرش رو نشستم، لذا شروع کردم به تدریس، شروع کردم به تألیف چی که دستم نره. شما یکی از اسرار الان زحمت دارین چی میگید میرید، واقعا زحمت داره. حالا به نسبه دیگه هر کی به اندازه خودش، شما واقعا همینقدر که دارید تو خونه رو ترک میکنید و میایید و میرید و اینا زحمت داره، خدا قبول کنه. برای قدم به قدمش ملائکه میگه بالاشو میذارن زیر پای طالب علم که میاد و اینا به استغفرون الله براش استغفار میکنن تا برگرده گوشه یک سره. این که سر جاش برای شما عرض کنم که تلاش کنید با تدریس، یعنی شما چند روز دیگه شروع کنید همین کتاب فهم زبان خودش رو به درس گفتن، هیچ مشکلی نداره، شروع کنید. چهار تا اشکال داشتید سوال میکنید دیگه، خانو خواهر که دارن جواب اینا خوب جواب میدن، به نظر ما صلاحیت دارن. یه چند جلسه دیگه یه خوره صرفتون رو قوی کنید. الان کتاب صرف متأثر بگیرید روی اینم کار کنید. اشکال دارید استاد میذاریم براتون رفع اشکال کنه، مشکل نیست. سوالی مطلبی دارید چی کار کنید؟ از حالا که دارید کار میکنید دیگه قوی و عمیق کار کنید، دیگه بیفته جلو. شما کافی یه صرف و نحو مقدماتی خوب یاد بگیرید و متوسطه، یه خودم باشه قرآن جزء 30 رو عبور کنید، دیگه تمامه، دیگه بر قرآن مسلطید. این بحثای تفسیری ساده و ربونی که ما داریم میگیم، یه خود بحثای تدبری، اینا هم دیگه پایه اساسی مرکز معرفتون هم میذاره، دیگه نگران نباشید. اصلا تلاش کنید بخشی از این سوره یا همین سوره رو حفظ کنید تو بیاد جلو، یه ذخیره عالی هم از اون جهت براتون میشه، چون حفظ محور انس با قرآنه، خیلی موثره حفظ. ارتباط شما با قرآن خیلی زیاد میکنه حفظ، مجبور شدید بخواید حفظ کنید ارتباط بگیرید و اینها. خب اینم پس از این میبینید و اینها، از 12 تا 6 تاش اینجا بود، بقیه صرف دور عالی، یه صرفی داره دور عالی، همه معانی اونجا اومده مفصل چه چاپ نشه. بله
جواب اومده دوستاشم
هم نبود. آره. ولی خب افتعال اینجوری نیست. اولی مجرد. داره. نه، همه جور داره. اونم ممکنه. نه، اونم ممکنه مجرد باشه. اینم ممکنه متعدی باشه. خیلی مشکل نداره اینا. فرقه. یه چیزی داریم به نام استماع، یادتون باشه. دو تا از فرهنگایی که تو قرآن بس ایجاد بشه، یک فرهنگ استماع، یک فرهنگ انصاته. فرمود مردم فیض قرآن قرآن فستم اولا و انستو. وقتی قرآن خونده میشه استماع کنید و انصات کنید. استماع کنید یعنی چی؟ انصات کنید یعنی چی؟ گوش کنید با سکوت کنید فرق میکنه؟ ببینید استماع با گوش با شنیدن فرق میکنه. هم که میدونید شنیدن شما را میشید میشنوید میخوره به گوشه، گوش کردن شنیدن با دقته. آدم گوش میکنه یعنی این که میره با عنایت رو وقتی قرآن خونده میشه توجه کنید بهش. خب علاوه بر این که توجه میکنید بهش تو عملیات سمع و گوشتون که دریافت کنید، چون قرآن چیز خوندنیه، دریافت کردنی از طرف گوش اینا، انصات هم بکنید. انصات یعنی که تمام جوارح دیگه‌تون به اقتضای این استماع متمرکز شه رو موضوع. یعنی چی؟ یعنی چشمتون رو اینور اونور نره. اگه قرآن نگاه کنید به یه جای خاصی که این تمرکز گوش دادن شما رو زیاد کنه برید، شروع نکنید با دستتون یه چیزی ور برید و اینا، دستتون رو مرتبان توی حالتی باشه که بتونید در حقیقت چی کنید، یعنی تمام اعضا و جوارحتون هم در خدمت عملیات استماع قرار بدید، میشه انصات. انصات ایجاد آرامش در اعضای دیگر در راستای بهره برداری از آیه قرآن. گوش رو چطور توجه میکنه کاملا؟ گوش دیگه برای چیزی نیست که آدم گوشه نمیشه این برای برش کرد، چشم این برای میکنی؟ یا دست و پا گوشه باید چکار کنیم؟ بعضی گوشه هاشون هم تکون میدن حالا این اونها یه بگن، ولی معمولا گوشی که نمیشه گوش همانقدر توجه کنی گوشه درسته، یعنی استماع حاصل شده. انصات به اینی که بقیه از آب و جوارم در خدمت این استماعشی بیاد و در قد آرامش مورد نظر متناسب با چیز رو داشته باشه. ببینیم از دست پا دیدی بعضی گوش میکنن ولی 500 تا حرکت به انجام میدن، میخورن دهنشون به چی دارن بو میکنن، با دستشون دارن صدا کار انجام میدن، با لغت دارن این چیز رو میکوبن، نمیدونم نگاه میکنی. یعنی این انصات نیست،
وقتی قرآن خونده میشه بعد زانوی ادب بزنید، هم خوب گوش کنید، هم بقیه از اعضاتون توی حالت آرامش مناسب در راستای بهره بردن از قرآن قرار بگیره. این میشه ادب قرآن. تمام آداب قرآن هم دو تا جمع میشه، استماع و انصات، و دو تا فرهنگ بزرگی تو جامعه ما ایجاد شه. کنار فرهنگ استشفاء، فرهنگ استنتاق که بعدا میگم، فرهنگ‌های مختلف که 20 تا فرهنگه، این دو دهه رو میتونیم دهه فرهنگ سازی، فرهنگ استماع و انصات هم خیلی مهمه. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.